بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 203، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 15/8/62، نامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض شد که اینجا 4 مسئله مورد بحثه. یه مسئله این که اراضی خراجیه علاوه بر زکات هم دارد یا نه. مسئله دوم این که آیا زد حق المقاسم است یا نه. مسئله سوم واجب یا نه. مسئله چهارم این که آیا زکات بعد از معونه است. اینا از هم جدا برای این که به حسب مدارک قضی. اون دو تا مسئله اول گفتیم با هم ادلش یک و هماهنگند، هر دو هم مطابق قاعده بود. قاعده این بود که ارضی خیر زکات هم داشته باش و همه فقهای شیعه هم همین رو گفتن، مشهور اهل سنت هم همین رو گفت. چرا؟ برای این که موضوعشون با هم فرق میکنه. موضوع خراج عرض خراجیه است، موضوع زکات غلات عبه. خب حالا اگه دوتا موضوع ما یقتضی حکم نفسه یجلب حکم نفسه، پس مطابق قاعده است. چنانچه مسئله دوم هم زکات بعد از حق المقاسمه این مطابق قاعده که ما اگه روایتی هم نداشتیم این رو میگفتیم، برای این که معنی مقاسمه محصول مال هر دو، هم مال سلطان است هم مال کشاورز. اون وقت این در وقتی که وقت تعلق زکات است، یعنی وقت اشتداد حب و مثلا احمرار و اسفرار، همون وقت مال مشاعه، بنابراین معنی نداره باز بگن تو زکات سهم اونم بده. پس این دو مسئله مطابق قاعده است. 3 تا روایت هم داریم که بر هر دو مسئله دلالت داره. بصیر و محمد ابن مسلم بود که دیروز خوندیم. اون وقت دلالت این صحیحه بر هر دو مسئله روشن بود. خواسته بودن به این روایت تمسک کنن، بگن علاوه بر حق المقاسمه خراجم مستثناست، به واسطه او لفظ الذی قاطعک فعلیک فیما اخرج الذی قاطعک علیه. تو خب قاطعک علیه اعم از مقاسمه. ما عرض کردیم با او صدری که داره سوال میکنه هاذه الارض التي یزارع اهلها، مزارعه مال مقاسمه، و با ذیلی که داره ایلک، وقت یک کسی بیاد این الذی قاطعک رو بگه لفظ اتی به نظر زور میاد. پس این روایت اول دلیل بر معند، حال ما معند رو بحث نداریم، حالا بزن هم خراج رو درست کن. بله ببینید بعدم مفیهده که بعدم مقاسمت هیلک نمیگد و بعد المعند. صاحب مدارک اصلا به این روایت تمسک میکنه برای که معونه مستثنا نیست. میگه ببین، میگه بعد از مقاسمه، نمیگه دیگه بعد مقاسمت هیل و بعد المعند. خب حالا اون بحث حالا بعد معن رو بعد بحثش میکنه. حالا روایت دومی که باز بر دو مسئله دلالت داره، روایت دوم همین با و ان عدت من اصحابنا، این ان عدت من اصحاب ان احمد ابن محمد ابن عیسی ابن احمد ابن اشیم ان صفوان ابن یحیی و احمد ابن ابی نصر، اشکال این روایت علی ابن احمد ابن اشیه میشه. شیخ فرموده است که علی ابن احمد ابن اشیه من اصحاب رضا علیه السلام، که اون وقت میشه معاصر صفوان و احمد ابن محمد ابن ابی نصر، از اصحاب حضرت رضا هستند، طبقه ششم. یعنی اگه بخوان اینا از پیغمبر اکرم حدیثی داشته باشن با پنج واسطه دارن، طبقه شش اینا: صفوان و بزنطی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، و نه احمد ابن محمد ابن عیسی طبقه هفته، ای علی ابن احمد ابن اشیم ای وسط میشه طبقه هفت باشه، میشه طبقه شش باشه. شیخ فرموده من اصحاب رضا علیه السلام، یعنی در حقیقت علی ابن احمد ابن اشیم با صفوان و بزنطی معاصرن، و خود احمد ابن محمد ابن میتوند از صفوان و بزنطی نقل بکنه. طبقه هفت از طبقه شش میتونه نقل بکنه. یعنی علی ابن احمد ابن اشیم اگه این وسط نباشد، ای میشد همون احمد ابن محمد ابن از خود صفوان و بزنطی خبر داشت، حدیث داشته باشه. خب این حدیث تمام رواتش خوبند، ابن احمد ابن اشیمشون. شیخ میگه من اصحاب رضا علیه السلام و هو مجد، اون وقت مجهول بودن این مد حدیث رو خدشدار میکنه. وحید بهبانی نقل مجلسی باشد که ایشون مثلا فرض بگیرید فرمودن چون احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قومی، با اینکه ابن محمد ابن خالد رو از قوم بیرون کرد برای که یرویان زعبا، و یه معروفه دیگه، این شخصی که اینقدر عنایت داشته است که از ضعفار شود و احمد ابن محمد ابن خالد و از قوم بیرونش کرد به خاطر اینکه یرویان ضعفا، و خود ای احمد ابن محمد ابن عیسی از علی ابن احمد ابن اشیم نقل کرده، معلوم میشه علی ابن احمد ابن اشیم آدم حسابی بوده، کفتر بازار قوم نبوده به اصطلاح. ای و علاوه شیخ صدوقی که باز عنایت دارد از طرق صحیح حدیث نقل کنه، اونم این حدیث رو نقل کرده و صدوق هم خلاصه اعتماد کرده بر این سند. به این راه خواستن بگن معلوم میشه احمد ابن اشیم با کی برش. حال اینجا که ابن ابی عمر نیست که، حال تو این سند حال ببینیم بر جای حال این حدیث حال ما میخوام ببینیم. اینجا همین احمد ابن محمد ابن عیسی خوش کسی است که لا یرویان ضعفا مثلا، و اینجا خودش روایت معلوم مورد اعتماد بوده. خب حالا اگه این سند ببینید شما، حدیث داریم که تقریبا حکم اراضی درش مطرحه، مسئله زکات هم درش مطرحه، مضمونش هم قریبه به همه، هر دو هم از بزنطی عن رضا علیه السلام، که اینجا روایت دوم و سومه. روایت سوم رو نگاه کنید آقایون، و به اسنادهی، یعنی شیخ به اسنادش، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، اون بالایی علی ابن احمد ابن اشیم بین احمد ابن محمد ابن عیسی و بزنطی واسطه بود، در این روایت بعدی واسطه نیست. به حسب ظاهر روایت بعدی میشه، و این روایت چون علی ابن احمد ابن اشیم توش هست میشه مجهول. اینجا ممکن است یه کسی اینجور بگه، بگه وقتی که متن این قریبه به همه، تقریبا نیم صفحه هم هست حدیث، متن این دو حدیث قریب به همه است، مضمون راوی از حضرت رضا، مروی و عنه حضرت رضا، مضمون قریب به هم، بسا به ذهن انسان بیاد یه حدیث بوده، یه سند بوده، و در نقل شیخ علی ابن احمد ابن اشیمش از قلم افتاده باشه. اگر چنون چش امر دائر شد بین نقیصه و زیاده، میگن اصل مقدمه، برای اینکه یه علی ابن احمد ابن اش اومده باشه زیاد کرد خیلی خلاف ظاهر، اما میشد از قلم شیخ یه راوی این وسط افتاده باشه. خب حالا سوانی زنه برای که از دوتا که نقشه سال یکیش نقل کرده، یه مضمون که از دوتا از یکیش نقل میکنه. اینجا چون راوی بزنتیس در هر دو، مروی و ان حضرت رضا، مضمونم یکیه، به نظر میاد حس میزنید انسان یه روایت بیشتر نبوده و اون وقت اگه امر دائره بین زیاده و نقیصه باشد اصعاده است. بنابراین به ذهن میاد که در سند بعدی علی ابن احمد ابن اشیم بوده و از قلم افتاده، اون وقت هر دو روایت خدشه دار میشه اگه احتمالش هم اومد. البته بعض از بزرگان حفظهم الله، ان شاء الله که ما خدمتشون درس میخوندیم، ایشون هی اصرار داشتن که نه چه اشکال داره. یه دفعه احمد ابن محمد ابن عیسی از احمد ابن محمد از علی ابن احمد ابن اشیم پرسیده سی خبر رو مثلا یا شنیده، بعد یه روزی رفته دیدن بزنتی اینا، گفته آره مثلا علی ابن احمد ابن اشیم اینجوری نقشه، اونم گفته آره مثلا فرض بگیری، چه اشکال داره هر دوش باشه، چون احمد طبقه هفته، بزنتی طبقه ششه و احمد ابن محمد ابن عیسی از احمد ابن محمد ابن ابی نصر حدیث داره، چه اشکال داره این حدیثو یه دفعه با واسطه از بزنتی شنیده یه دفعه بی واسطه. میری خدمت یه آقایی، بعد از قول یه آقایی بر شما چیزی نقل میکنه، بعد یه روز خدمت اون آقا نه از شما همچی چیزی نقل کنم که بله مثلا فرض بگیری و ماییم و ظاهر اینجا نه زیاده اینجا تو کار دست نه نقیصه، دو تا حدیث باشه کاملشو نوشته میدونم. نه اونجا هم علی ابن احمد ابن اشیمه، ببین آقا اونجا علی ابن احمد در اول باب 4 اش روایت اولش هم روایت علی ابن احمد ابن اشیمه و میدونم ببینید صفوان و بزنطی هر اون وقت روایت پنجم همون بابم همین روایت آخری ما، دو تا روایت و کاملشو اگر خواستید یکیشو همینجا این تکیشون اول روایت اول باب 4 اون روایتی که علی ابن احمد ابن اشیم در سندشه همشو اینجا ذکر کرده، اون روایت بزنطی هم اگر خواستید همشو تو وسائل جلد 11 وسائل در کتاب جهاد باب 72 هر دو تا روایتو کامل نقل کرده صاحب وسائل به مناسبت عظیم در باب 72 کتاب جهاد جلد 11 همه وسائلشه. حالا منظور این است که این دو تا روایت با این طول و تفصیلی که داره مضمونشون که یکیه، یخت انسان که دو تا روایت باشه به ذهن انسان میاد یه روایت بوده در نقل شیخ علی ابن احمد ابن اشیمش افتاده باشه در اون نقل بعدی، اون وقت هر دو روایت خدشه دار میشه. حالا مگر این که همطور که آقا میفرمودند نه خیر چه اشکال داره، هم اون سند خوب است نه زیاده شده است نه نقیصه، دو تا سند بوده است همین مضمون و احمد ابن محمد ابن عیسی هم از علی نقل کرده هم از خود بزنطی، این بحث به اطمینان شما. خب حالا دو تا روایت از اول مسئله اراضی خراجی مطرحه، ما بخوایم روایت همشو بخونیم وقت شما رو گرفتیم، اونیش که حالا مربوطه به مسئله ماست میخونیم، همینی که اینجا صاحب وسائل داره کافیه. خب صفوان و احمد ابن محمد ابن ابی نصر قالا، هر دو میگن ذکرنا له الکوفه، ذکر کردیم برای حضرت، خب معلومه یعنی حضرت رضا، چون که معاصر حضرت رضا بودن هر دو، ذکرنا له الکوفه و ما ها من الخراج و ما سار فیها اهل بیت، اونی که اهل بیت خراج درش سیر میکنن، یعنی روش اون خراج بیگیر، خراج و او کاری که خراج بیگیرا دارن در این خراج. حالا لفظ خراج یا قسیم مقاسم است یا اقلن اعم از مقاسمه، اینجور نیست که خراج خصوص مقاسمه باشه، حق المقاسمه اقلن اعمه. و ما از کردیم معمولا هر جا خراجو میگن اعمه از خراج و مقاسمه. بالاخره پس اونی که بل مورد سؤال و بحث بوده خراج بوده. اون وقت فقال، حضرت فرمودن شروع کردن از من اسلم طوعا از کردم. شیخ می فرماد مجهوله، اما چون احمد ابن محمد ابن عیسی ازش نکرده، با اینکه او آدمیست که لا یروی عن الضعفا، و چون صدوق ازش نقل دارد و صدوق هم میگه من اونی که اعتقد و به صحت نقل میکنم، از را بگیم بعدک اینید اونجور که شما همچی بندازیش دونی مثلا، اما حالا اطمینانش خودش مسئله ای. نوعا فقها ها میگن مجهول است و رهاش میکنن. خب تکرار میکنید عرض منو، منم گفتم چون اینجوری بوده برقی رو بیرون کرده. نه میگن که از این که از ضعفا نقل میکنه اینو بیرونش میکنه، پس معلوم میشه نقل از ضعفا در نظر او کار بدی بوده و خودش پس همچی کاری نمیکنه. خیلی خلا، این بسته به اطمینان اشخاص دیالو ببینیم. حالا گوش کن آقا جون. قالا ذکرنا له الکوفه و ما وضع علیها من الخراج ها اهل بیته، فقالا ان اسلم عن ترکت ارزه فی یده. اول مسئله خراج مطرحه، اراضی خراجیه که از مقاسمه و خراج. اون وقت الا انقال تا حضرت فرمود، حالا اینجا محل شاهد ما از اینجا، و ما اخذ به سیف، زمین هایی که مفتوح و عن وطن است یعنی شمشیر گرفت، فذالک الامام یقبله بالذی یرا، امرش مربوط به امام مسلمین است. یقبله تقبیل میکنه، تقبیل هم معنی قبولوندن، قبالم که میگن یعنی اون چیزی قبول واقع شده. قبال هم به حق المزارعه گفته میشه هم به مالول اجاره. در روایات مزارعه و اجاره تقبیل ذکر شده در هر دو. لفظ حق القباله ای اعم میشه، اون حقی که در مقابل تقبیل ارض به طرف داده میشه، این هم میشه به عنوان مقاسمه باشد یعنی مزارعه باشد، هم میشه به عنوان اجرت ارض باشد. یقبله بالذی یرا، امام او رو میقبولوند به طرف به اونی که نظرشه. کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله به خیبر، پیغمبر اکرم هم خیبر را به اون یهود دادن. وقت قبل ارزها و سواده ها، تو همین روایت ها اینا داره، یعنی هم زمین و هم درخت خرماشو. و ناس یلون لا تسلح قبالت الارض، اهل سنت مزارعه رو ایراد میکنن در مول دارن، و اون وقت ائمه خواستن بگن به امین عمل پیغمبر اکرم ما میفهمیم که مزارعه شروعیه، میگن که والعر و الناس تقولون لا تسلح قبالت الارض و قد قبل رسول الله صلی الله علیه و آله خیبر ساده ها و بیازه ها، یعنی چه زمیناش که زیر درخت خرما بود، چه زمیناش که مال کشت و کار بود، پس هم مزارعه صحیح است هم مصا. خب حالا کما سنع رسول الله صلی الله علیه و آله بخیر ها لابد هم چه اشکالی کردن بعد و علل قبل من عرض کردم که مزار مساقات و مزاربه اینا هر سه ظاهرا از اقسام شرکت و یه امر عرفی هم هست. شرکت یه شرکت سرمایه است شما یه وقت نه شرکت سرمایه کاره اون وقت کار یه وقت تجارته یه وقت زراعته یه وقت سقیه و گاهی به نظر ما میومد حالا این بسته به این که بعد آقایون اجتهاد کنند به نظر ما میومد که کت که شرعاً مشروع شده مزاربه و مزارعه و کسی الغاء خصوصیت بکنه میشه شرکت کار از نظر اسلام صحیح. حالا کارش هر نحو کاری میخواد باشه اون وقت مثلا اینی که معموله که شما مثلا ماشینتو میدی به یه راننده ماشین از شما رانندگی از او هرچه درآمد پیدا کرد تقسیم کنیم مثلا یا مثلا فرض بید تور سید را شبکه کسی بگه تورش از من سیدش از هرچه سید کردی با هم تقسیم کنیم اینا معمول هم هستور کارها من. یا مثلا فرض بگیرید یک کسی مغازه سلمونی داره ابزار و وسایلشو داره ابزار و وسایل از من کارش هم از تو اون وقت درآمدش رو مثلا تقسیم کنه. ممکن است یک کسی از این سه عنوانی که در فقه هست مزاربه مساقات که اینا سنخ هر دو سه شرکت سرمایه بگیم معلوم میشه از نظر اسلام اینجور کار مشروع بوده الغا خصوصیات بوده. البته یه طرف از اصالت الفساد در معاملات داریم ولی خب از این طرف هم اوفو بالعقود هم داریم. اوفو بالعقود یعنی هر قرار دادی شما اگه خواستی بگی قراره ما میگیم این سه قسمش وقتی که از نظر اسلام صحیح شد معلوم که پس اینجور قرار معفوه. حالا این بسته به این که یه کسی جرأت و در تمام این موارد شرکت رو تصحیح بکنه که شرکت علاوه بر شرکت سرمایه فقط که هر دو سرمایه بیارن شرکت سرمایه و کارم از نظر اسلام مشروعه. خب حالا بیمه مثلا باطله بیمه باطله به چه تشبیه کرد ببینو و علل متقبل ببین آقا و علل متقبلین و علل متقبلین سوا قبالت الارض العشر و نصف العشر فی حصصه بر اونایی که قبول کردن اون زمین را قباله ارض قباله ارض یعنی اونی که بنا شده است که بدن به ارباب بابت زمین یعنی خراج. خب لفظ قبالت الارض هم مثل خراج و مقاسمه اون وقت میگه علاوه بر قباله ارض عشر و نصف عشر باید بده یعنی زکات هم باید بده. این یکی دلالت میکنه این روایت که علاوه بر خراج زکات هم بایست داد خلافاً لابو حنیفه. این یه مسئله. مسئله دیگر این که چی؟ متقبلون که تقبل میکنه دیگه امام تقبیل میکنه آقا بیم امامو گفت یقبله امام مقبله او شخص متقبل و علل متقبلین یعنی که قبول کرده سه واقت الارض العش و نصف العش فی حصصه. ببین آقا جون اینجا روایت دلالت بر این که علاوه بر خراج زکات هم بایست و این دلالتش واضحه. چنانچه از این که میگه الاوش و نصف الاوش فی حسسه هم ازش استفاده میشه که پس مقدار حق المقاسمه دیگه زکاتش با من نی، ظاهرش اینه دیگه در حسس خود زکات هست، یعنی حسه سلطان حسه امام زکاتش بر اینا نیست. خب حالا هست از روایت دو مسئله خودمون رو قطعا میفهمیم. حالا مسئله میفهمیم کسانی که مسئله سوم که خواستن بگن خارج میشه یعنی مستثناست و زکات بعد از خراجه، آیا استثناء خراج هم میفهمیم ازش؟ اینجا بعضی بله میفهمیم. اگه بخوایم بگیم میفهمیم، گفتن یکی اول روایت گفت که و ما وضع علیه الخراج من الخراج، معلوم میشه بحث در خراج بوده، اما از خراج و مقاسمه. اون وقت قبالت الارضم که امس از خراج و مقاسمه. حساس هم کی گفتست که یعنی سهم مشا فی حساس هم، یعنی اونی که گیرشون میاد بالاخره مال خودشون میمونه. پس بنابراین از این روایت میفهمیم که مقدار خراج زکاتشو لازم نی کشاورز بده، پس خراج هم مستثنا. این صحبتیست که خلاصه آقایون کردم، ظاهرش اینست که این به نظر درست نمیاد، برای اینکه لفظ حسسه هم کردم حسه ظاهرش در سهم مشاهه و اونی هم که از پیغمبر اکرم نقل شده است این است که خیبر اینا رو به نحو مشاع داده به اونها قرعه و به نحو مساقات. اینی که امام در اون دیگه توناس یقولون لا تسلح قبالت الارض و قد قبل رسول الله صلی الله علیه و آله خیبر سواده ها و بیازه ها، مربوط به موزا و مساقاته، برای ناس اهل سنت اجاره زمینه که اشکال نمیکنن، که اونا اشکالشون در اجاره نبوده، در مزارعه بوده. عمل پیغمبر در خیبر به نحو مزارعه و مساقات بوده. لفظ حسسه همم ظاهرش نیست، یعنی سهم مشا. پس روایت بیش از سهم مشا و دلالت نداره. اگه بیاید شما بگید ما از او قبالت الارضش استفاده میکنیم، اینجا ما میگیم اگر حضرت فرموده بود سوا فی قبالت الارض، یه فی باش که یعنی اوش و نصف اوش در سوای قبالت یا فی سوا قبالت، یه فی خلاصه داشت، فی سوا قبالت الارض یه فی، میگفت معلوم میشه در اونی که قباله چه به نحو خراج چه به نحو سمه اوش رو نصف اوش نیست. با این روایت فی که نداره، میگه و علبدلین سوا قبالت الارض، همین اندازه میفهمونه. علاوه بر این که قباله ارض رو باید بدن، غیر قباله این رو دیگه دلالت نداره. نشر و نصف و عشر فی ما سوا القباله، میگم قبالت الارض یعنی خراج ارض، حال چه خراج مقاسمه، اونو باید بدن، زکاتش هم باید بدن، اما زکات هم. یا زکات بعضشو این رو دیگه دلالت نداره. نیمگه زکات ای گفته بود فی سوا قبالت الارض، میگفتیم معلوم شد مقدار قبالت زکاتش لازم نی بدی و قبالم اهم میدم. حالا اون باب که یکی اینجوری بگن اون فیه مالی مقاسمش، اما فی سوا قبالت الارض اگه گفت اهم منافات نداره. امام هم حکم عام ما بگید هم ذکر خاص بعد از عام کرده باشه. بالاخره اگر فی سوا قبالت الارض بود، باز این شد یه کسی بگه از این فی سوا قبالت الارض ما میفهمیم مقدار القباله از این که خراج یا مقاسمه باشه زکات داره. تازه اون وقت نحوه در واقع مسامحه‌ای. چرا؟ برای اینکه اگر به نحوه خراج باشد نه به نحوه مقاسمه. خراج که تو خود این گندم نی، خراج باشه به ذمه طرفه. اون وقت فی سواق بالت الارض هم باید نسبت به مقاسمه، فی سواق بالت الارض میشه نسبت به خراج، فی سوا ما یعادل و قبالت الارض میشه. برای اینکه خود قباله ارض در خراج درهم و دین طرفه. اگه بخوایم خراج مستثنا، معنیش اینه از این خرمن گندم او اندازش که معادله، او خراجی است که به ذمه اونه مستثنا. پس ما اگر این سوا قباله رو بخوایم بگیم شامل خراج میشه، اولا یفت باید در تقدیر بگیریم، ثانیاً قباله رو اگه میخوای شامل خراج باشه نسبت به خراجش یه نحوه مسامحه شده. چون که باید بگویم فی سوا ما یعادل قبالت الارض، چون خود قبالت الارض درهم و دیناریه که در ذمه او طرفه، و درهم و دیناره که ما نمیخوایم بگیم زکات داره، ما این گندما رو میخوایم بگیم زکات داره. آها، قباله ارض اون طرف بنا شده جریبی 10 تومن پول بدیم. بابا جون من مثلا خراج رو دارم میگم. اگه آقا گوش کنی خراج ممکنه به نحوه پول باشه، بگیم جریبی 10 تومن، ممکن بگیم جریبی دمن گندم به نحوه کلی به ذمه. اما اگر بگی دمن گندم از خود این زمین، اصلا ما نمیتونیم بگیم صحیحه، باطله. مثل اجاره میمونه که زمین اجاره بده به دمن گندم از خودش، میگن قراری باطله، برای که ممکنه داشته باشه این زمین. آقا ببین، خراج اگه باشد به ذمه طرفه، تو خرمن نی، اون وقت سوا قبالت الارض میگه کسی گفته که پول یا گندمی که به ذمه او طرفه اونم زکات داره. ما اونو که اگر ما بگیم مستثنا، باید اینجور بگویم این اندازه گندم از خرمن که معادل اون پولی است که تو ذمه شماست، این زکات نداره. اون وقت پس این قبالت الارض رو اگر بخوای بگی شامل خراجم هست و استثنا شده، باید اولا یه فیبی، ثانیاً یه نحوه مسامحه هم طور کار باشه تا این شامل اون تو خرمنی که معادله اون خراجش هم بشه. همچی میشه فی سوا قبالت الارض، وقت قبالت الارض اگه حق المقاسمه است فی، اگه خراج باشد فی سوا ما یعادله میشه. یه همچی چیزی باید معنا کنی. اون وقت حق مطلب این، حق مطلب اینه که ما اینجا فی نداریم، سوا برای استثنانی. خیلی ببین فی نه چرا، و این فقط ببین آقا اینجا استثنا نمیخواد بکنه، نه اگر چنون چه ما او فی حسس هم آخر رو نداشتیم میگفتیم این روایت اینو میگه. علاوه بر این که قباله ارزو باید بدی، عشرم باید بدی، عشر رو در همه باید بدی، حتی عشر قباله رو. اگر او فی حسس هم ما نداشتیم، از لفظ سوا قبالت الارض استثناء خراج و مقاسمه رو ما نمیفهمیدیم، از او فی حسسه هم میفهمیم که حق المقاسمه زکاتش بر من واجب نیست. اگه نداشتیم فی آبال کشاورزی، هم رو باید بدی هم عشر رو باید بدی، عشر مال همه. این سوا قبالت الارض استثناء نیست، اگه استثناء باشد یه فی میخواد، معناش هم ببین یه فی خواد، یه خواد که مقدار خراج هم دلالت، ما یعادل خراج هم دلالت بکنه، به این سری شوم ها اون وقت برم میگیره. بله بله نانی میگه یعنی اونو باید بده اونم باید بده. ببین این فی سوانی آقا ببین حالا میکنید اگه فی داشت، اگه فی داشت، ببین آقا اگه علاوه بر فی قبالت الارضم نسبت به حق المقاسمه خودش میخوایی بگوی او وقت خارج زکات نداره، نسبت به خود خراج رو کستیم که زکات داره، باید بگوی این گندمی که معاخراج زکات نداره، یعنی فسفیسه و ما یعادل و قبالت الارض، با این سری شوم ها بگیم پس خراج هم مستثنا، اما این سری شوم ها واقعا خیلی کمچسبه که بخواد اینجا این روایت اینجور درست کنی. ما این آخر روایت میگه فی حسسه هم، حسس هم جمع حسس، ظاهر حسم سهم مشاعه، پس بیش از خروج حق المقاسمه رو این روایت ندارد. دلالت بر خروج خراج، دلالت بر استثناء خراج. حالا ببین آقا جون اینجا اجازه هم یه تکلف دیگه خواستن بکنن، بگید یه کس ایفی حساس همی که هست، اگر فی حساس هم مقابل حسات و سلطان باشد، اون وقت شما میگی پس اینجا حق المقاسمه رو میگه خراج و دلالت نداره. اینجا یه کسی بگه اینی که امام فرموده فی حسسه هم نه ای که متبلین بودن، شاید زمین را، خوب دقت کنید، شاید زمین را یه عده به نحو مشا از امام اجاره کردن. دیدی پشاورزا از ارباب همطور این ده رو اجاره میکنن، اون وقت خود کشاورز چون مشاعقشون فی حسسه هم مراد حسس کشاورزاست با هم دیگه، نه حسس کشاورز مقابل سلطان، از سلطان بوده، از سلطان اجاره کردن که مزارعه نیست، از سلطان شاید اجاره کردن خراج بده کارن، قبالت الارضم که توش مشا نخوابیده است که. این که میگه حسسه هم، حسسه هم یعنی هر کدوم از کشاورزا سهم خودشون حد نصاب رسید باید زکاتشو بدن، و ما در مال مشا اگه یادتون باشه گفتیم اگر منی مشترک بین دو نفر باشه هر کدوم جداگانه باید سهمش به حد نصاب برسه. پس این فی حسسه هم که امام ده نمیخواد بگید حساس کشاورزها مقابل حسه سلطان تا بگید معلوم میشه حسه سلطان به نحوه اشاعه است، نه، فی حساسه هم یعنی هر کشاورزی سهم خودش اگه به حد نصاب رسید باید زکات بده، حسه این کشاورز مقابل حسه کشاورز دیگر، اما از امامم به نحوه حساسه اون معلوم نی، اون شاید به نحوه خراج بوده. اگه یه کسی اینجور بگه که بگه پس هم این همسمه رو بخواب، این جوابش اینه، ببین خب این جوابش اینه که پس اصلا روایت دیگه دلالت بر استثناء خراج و مقاسمه نداره، برای که این کشاورز ها علاوه بر قباله ارض اشنم باید بدن، اما مقدار خراج و مقدار مقاسم زکات ندارد، این اون وقت یه روایت دلالت نداره. شما پس دلالت روایت رو حتی در حق المقاسم عرابش میکنید، مگر این که سوا قبالت الارض فی سوا قبالت الارض باشه که اونم نیست اینجور. علاقات از این روایت استثناء خراج را بگه ظاهرن راهی نداره، استثناء حق المقاسمه یا دسته که فی حسسه هم مقابل حسست و سلطان باشد دلالت داره بر استثناء حق المقاسمه، و اگه فی حسسه هم مراد حسست ای کشاورزان نسبت به یک دیگر باشد اصلا استثناء و حسست سلطان رو به هیچ نحو دلالت نداره. خب این یه روایت. روایت بعد ببینید، و به اسناد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر فی حدیث قال ذکرت لعب الحسن رضا علیه السلام الخراج و ما صار بهی اهل بیته فقال ما اخذ بالسیف و ذالک الى الامام یقبله بالذی یرا و قد قبل رسول الله صلی الله علیه و آله خیبر و علیهم فی حساسهم الاش. این دیگه سواق والت الارض هم نداره که شما اونجا یه فیدش در سرش در بیاری و بگوی خراجم میگیرد. ظاهر حساسهم همون حق المقاسمه، یعنی پس حق المقاسمه ذات نداره. پس این روایت هم دلالت بر هر دو مسئله داره، علاوه بر خراج زکات هم و هم این که در مقدار حق المقاسمه نیست. هر دو مسئله از روایتی که ما در باب خوندیم برای ما روشن میشه. حالا مسئله اول که گفتیم اراضی خراجی زکات داره، هم مطابق قاعده بود، هم اجعه بود، همین سه روایت دلالت داشت. یه روایت های معارض هم داره، حالا مجبوریم روایت های معارضش هم بخونیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.